آقای بنی‌صدر، سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز 15 ماه مهر سال 1398 هستش که برابر با 7 اکتبر سال میلادی 2019 هستش. ضمن اینکه خیلی تشکر میکنم که امروز هم وقتتون رو باز کردید که در خدمت شما در این مجموعه یک سینه سخن که اسم شما رو گذاشتم بتونیم مطالبی رو با هموطنان و همزبانان عزیزمون مطرح بکنیم. ظرف چند جلسه گذشته به یک ترتیب های مستقیم و غیر مستقیم راجع به مسائل اقتصادی، به خصوص سرمایه‌داری، به خصوص اون سیر تحول اندیشه، هر اندیشه‌ای چه دینی چه دنیوی که با قدرت در میامیزه، و مشخصا مطالعه جالبی رو که ارائه دادید در مورد لیبرالیسم ذکر فرمودید که بسیار جالب بود، و در این هیس و بیس کتابی هم از آقای پیکتی کتاب دومی منتشر شد به نام سرمایه و ایدئولوژی که جالبه برای شنوندگان عزیز که آشنا نباشن. این آقای پیکتی اقتصاددانی هستش در پاریس که معروف شد با کتابی که چند سال پیش نوشته، مثل که 4-5 سال پیش اگه اشتباه نکنم، به نام سرمایه در قرن 21 و
در 40 ترجمه ازش شده، 2.5 میلیون انتشار پیدا کرده در دنیا.
بله، اون خیلی سر و صدا کرد، اون میتونه مورد توجه جوانانی که علاقمند هستن، به خصوص اونایی که در رشته های اقتصاد و اونجور چیزا درس میخونن قرار بگیره. البته اسم این خیلی معروف شده، بعید میدونم که شنوندگان این برنامه نشناسن، ولی به هر حال جالب بود. این نکته رو میخواستم عرض کنم که جالب بود که بعد از اینه که این کتاب منتشر شد، که البته به کمک چندین اقتصاددان دیگه در سراسر دنیا انجام شد، ایشون چند جا مقاله نوشت و چند جا مصاحبه کرد با توجه به بحثایی که شده بود در جامعه و با متخصصین امر. یکی دو بار ازش دیدم و شنیدم که گفته بود اگر که میخواستم اون کتابو دوباره الان بنویسم یه جوری دیگه این مینوشتم. و خب حالا این زمان بهش فرصت داد که یه کتاب جدیدی رو با عنوان سرمایه و ایدئولوژی به اصطلاح چاپ کرده که در واقع کم و بیش همون چیزاییست که شما فرمودید و مورد بحث قرار دادید، به خصوص در مورد سرمایه‌داری و این ضرر و زیانهاییست که به بشریت و به تمدن و به طبیعت زده و در واقع ولایت پیدا کرده در زمین و در زمان، به این ترتیب که وقتی که به محیط زیست صدمه میزنه، یعنی سرنوشت نسل‌ها رو در زمان هم تسخیر کرده در زمان‌های آینده. اون وقت یه راه حلایی رو در کتابش پیشنهاد کرده که اون خیلی خوبه که اگر که جناب علی موافق هستید اون رو مورد بحث قرار بدید. خواهش میکنم بفرمایید آقای بنی‌صدر.
بله، شما ایشون کتاب جدیدش 1200 صفحه است و بعد از اینکه شهر میدهد اون چه بر اقتصاد جامعه ها گذشته و بر خود اون جامعه ها گذشته، نابرابری ها، نقش ایدئولوژی در توجیه این ها نرمیده و به ایدئولوژی بسیار، یعنی به اندیشه راهنما بسیار اهمیت داد، امری که ما متاسفانه در وطنمون اهمیت نمیدیم، و میپردازه و میرسه به راه حل. حالا ما اون کل کتاب بخواییم بحث کنیم که عملی نیست، لحاظ این که یه عمر زمان میخواد و گفت که مثلاً 70 من هم بلکه بیشتر میشه 700 من.
بله.
بس به راه حل میپردازیم، برای اینکه این راه حل ها نه در کشورهای سرمایه‌داری غرب بلکه در کشور ما و در کشورهای دیگه هم وضعیتی داریم که این راه حل میتربن. میبینیم که این بحثی که میکنیم روی راه حل هایشون چقدر مثلا براحل های پیشنهادی ما نزدیک و اگر نقص ها داره کدام هست. اون در این قسمت اول این راحل ها ایشون به مالکیت شخصی نمی پردازه، یعنی مالکیت انسان بر کار خود، بلکه به مالکیت خصوصی می پردازه و در مقدمه توضیح میدهد که اگر ما عبور کنیم، یعنی باید از سرمایه داری عبور کنیم، این سر جاش، برای اینکه عبور کنیم از سرمایه داری میگوید باید از مالکیت خصوصی به معنای اینکه یک سرمایه، یک مالی، یک شیء دائما متعلق به معینیست و هر کار میخونه میتونه با اون بکنه، از این عبور کنیم به مالکیت محدود، بر مالکیت شخصی محدود،
مالکیت خصوصی محدود،
بله، محدود در زمان و بعد میگه که محدود در اندازه. بعد یکی که توضیح میده مثلا از مالکیت نامحدود عبور کنیم به مالکیت محدود و موقت. و برای اینکه این عملی بشود چه راهکارهایی پیشنهاد میکنه؟ سه نوع مالیات پیشنهاد میکنه. یکی مالیات بر درآمد، یکی مالیات بر ثروت، یکی هم مالیات بر مالکیت، مالکیت خصوصی. این کل حرفشه مثلا در این قسمت. حالا شروع میکنه از این که مثلا جامعه عادل چگونه جامعه ای؟ عنوانش هم داده که این قسمت رو میگه عدالت به مثابه مشارکت و بحث مباحثه، بحث آزاد. آزاد شما میگه به جهتی که پیشنهاد این اینقدر است به این کار مشغولیم و غیر از یکی دو مورد هم هنوز مزه بحث آزاد واقعی رو هم نچاشیدیم. عرض کنم که خب میگه عدالت چیست؟ جوابی که به این سوال خود میدهد این است که در محدوده این کتاب، این کتاب حاضر، این تعریف رو من پیشنهاد میکنم، یعنی صاحب کتاب پیشنهاد میکنم، میگه جامعه عادل جامعه است که به تمامی اعضای خود امکان میدهد دسترسی داشته باشم به دارایی های بنیادی، مثلا به عموم این امکان بده که به دارایی های بنیادی به وسیع ترین وضع ممکن، به وسیع ترین شیوه ممکن دسترسی داشته باشن. که این دارایی ها کدام هاست؟ میگه عبارت از ارز کنم تعلیم و تربیت، به سلامت و بهداشت، حق رأی است، اینم از دید ما غلط خواهیم دید، و به طور عمومی‌تر مشارکت هرچه کامل‌تر است در انواع اشکال زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و سیاسی. این عدالت. باز اینجا در توضیح خودش اضافه میکنه که جامعه عادل روابط اجتماعی اقتصادی رو سازمان میدهد که عبارتند از روابط مالکیت، به لحاظ مالکیت، توزیع درآمدها و دارایی ها، به ترتیبی که اعضای هر جامعه، اونهایی که کمتر از همه ثروت دارن، یعنی در واقع فقیرترین ها، در واقع فقیرترین ها، اینها بیشترین امکان رو پیدا کنند. حالا نوبت شماست تا من نگاهی به این مطمئن میاندازم صدا دنبالش رو بیام. پس این تا اینجا عدالت معلوم شد چیه از دیده ایشون. من تا این آماده بشم به نقده این، شما یه مقدار صحبت
بفرمایید. بله چشم. عرض کنم که البته جناب علی در پنج کتاب، مجموعه کتاب‌های در باب دموکراسی، پنج جلد کتاب، پنج کتاب هست ولی کن هشت جلد، توتالیتاریسم یه جلد، عرض شود که ارکان دموکراسی دو جلد، رهبری در مردم سالاری دو جلد، رشد دو جلد، این پنجمیش بود. سومی هم البته قرار بیاد، رشد جلد سوم، که شاید اون مطلبی که امروز می‌فرمایید رو جا داشته باشه که در اونجا هم تو که فرمودید مورد بحث قرار بدید. ولی کتاب چهارم عدالت اجتماعی است. اون عدالت اجتماعی مجموعه بسیار خوبی شده، به خصوص دوستانی که به لحاظ ایدئولوژی که باور دارن یکی از نکات تکیهشون و به قول معروف عدالت اجتماعی هستش، این بسیار میتونه آموزنده باشه، این مطالبی که شما در اونجا جمع کردید. یه مقداری اینی که تا حالا فرمودید شباهت‌هایی پیدا میکنه به گفته های آقای راولز در امریکا که بسیار مورد تقدیر قرار گرفت در زمان کلینتون، حتی مثل که جایزه ای رو بهش دادن بابت چیزهایی که گفت. و این از یه طرف که اون هم یه سری مالیات هایی رو راجبش صحبت میکرد.
صاحب کتاب هم میگه، صاحب کتاب هم میگه که پیشنهادهایی که میکنه نظیر پیشنهادهای رالزه.
بله بله.
اونطور میگه در یه مواردی من کامل تر کردم اون رو.
آها. حالا اتفاقا همین رو میخواستم عرض کنم، در یک مواردی من کامل، من پیکتی اونو کامل تر کردم، ولی باز دوباره وقتی که در مورد موازنه ها صحبت میکنیم و موازنه منفی به قول مصدق یا موازنه عدمی به قول مدرس بهش نگاه میکنیم، میبینیم که هنوز یه مقداری کم میاره. الان شما در مورد تعریف مالکیت، مالکیت شخصی در مقابل خصوصی، از قول ایشون ذکر فرمودید که باز دوباره میبینیم که، حالا خیلی علاقمندم که نقد شما رو و به اصطلاح نظرتون رو بشنوم، ولی تا همین جاش هم که شما به اصطلاح گفتید به نظر میاد که اینجا هستش که کمیت آقا لنگ میاد و کم میاره برای اینه که توضیح بده این رو و بتونه، حالا صرف نظر توضیح، بتونه ببینه، چشمشو باز بکنه ببینه که از دید موازنه عدمی خارج از روابط قوا، اون وقت این نقد راولز چجور میتونه تصحیح بشه و دقیق بشه.
بله همونطوره. ببینشون در واقع همین تعریفی که از عدالت میکند مثلا توضیحه دارایی هاست، درآمد هاست. خب یعنی مبنا رو میگذاره روابط قوا، بعد میگه که متعادل کنیم این روابط قوا رو، به نفع از ثروتمندها بگیریم بدیم به فقیرترها، تعادل برقرار بشه. میشه جامعه عادل. اون وقت اون امکانات مثل بهداشت و عرض کنم که تعلیم و تربیت که ما جز حقوق اولیه آوردیم،
حقوق ذاتی
هر انسانی ازش برخوردار حقشه،
حقوق ذاتی های بنیسه.
آره دیگه، برای اینکه انسان مجموعه از استعدادهاست، پس یکی از استعدادها هم استعداد تعلیم و تربیته که میباید همگان امکان داشته باشن این استعداد رو ببرن. استعداد خلق هم هست، استعداد رهبری هم هست، استعداد هنری هم هست، استعداد اندیشه راهنما هست. نه، مجموعه استعداد هاست انسان. و اقتضای عدالت اگر او رو میزان تعریف کنیم، نه اینجور که ایشون تعریف کرده، بگیم عدالت میزان تمیز حق از ناحق. خب حالا این پس اون چه حقه؟ مثلا حقوق انسان این حقه، این حق رأی دادن یکی از اونا نیست، بلکه اون حق رأی دادن وسیله است. اون حق شهروندی به عنوان یک شهروند شریک در رهبری جامعه خیش، این حقه. حالا در دموکراسی هایی که بر اصل انتخاب هست، این حق از طریق دادن رأی، از طریق دادن رأی مثلا به عمل گذاشته می شود. بله، اگر قرار باشه مثلا مستقیم، چون ایشون میگه که آخر سر میخواد پیشنهاد کنه که دموکراسی بر اصل مشارکت، اونجا دیگه حق رأی این نیست که بره پای صندوق رأی بده، اونجا شرکت میکنه در به اصطلاح اداره امور جامعه، رأی مستقیم میده. اینجا دیگه اونجا میشود شیوه به اصطلاح رأی با این که میره پای صندوق به کلی عوض میشه. خب حالا گفتیم اگر بر میزان حق، تمیز حق از ناحق باشه، حقوق انسان عمل به حقوق انسان، عمل به حقوق شهروندی او، عمل به حقوق ملی، عمل به حقوق طبیعت و عمل به حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی میشه حق، میشه عدالت. خب اقتضای این که انسان ها به این حقوق عمل کنن چه میشود؟ اونی که این امکان ها از مالی، آموزش و پرورشی و مثلا اون چی که فراورده استعدادهای آدمی است از خلق علم و دانش و فن و نمیدونم بگو شما هنر و اینا، این یه عموم بر اینا حق، یعنی هر شهروند به اینا حق پیدا میکنه و متناسب با مجموعی استعدادهای او این باید بتون از اینا برخوردار بشه. خب حالا جامعه عادل میشه کدام جامعه؟ میشه جامعه بازی. حالا تازه این که ما گفتیم هنوز ناقصه، به لحاظ این که نیروهای محرکه هم هست دیگه، انسان نیروی محرکه هست و خود نیروی محرکه ساز هم هست، یعنی سرمایه رو ایجاد میکنه، عرض کنم به شما فن ایجاد میکنه، دانش ایجاد میکنه، نمیدونم انرژی و اینا رو تدارک میکنه، اونم نیروی محرکه هم دیگه. فکر راه نما همین مرام که ایشون میگه باید بشه اهمیت داد، یک نیروی محرکه هست. جامعه هایی که بهش بها نمیدن جامعه هایی هستن که تخریب نیروهای محرکه شون به مقدار خیلی زیاد بالاست. خب پس این جامعه عادل غیر از دسترسی شهروندان به این امکانات جامعه است که نظام اجتماعی بازی هم داشته باشه که در اون نظام اجتماعی باز همه نیروهای محرکه بدون تخریب بتونن به کار بیفتن که این امکانات رو افزایش بدن و این رشد انسان شتاب بگیره و بودهای گوناگون بگیره. میبینی که بر وقتی میزان تعریف میکنیم مطلب روشن میشود، واضحتر میشود و ما میدونیم که چه بایدمون کرد.
بله.
و نه ما دیگه در روابط قوا هم نیستیم، صحبت روابط قوایی نکردیم، صحبت رابطه انسان کردیم عنوان حقوند و صاحب مجموعه ای از استعدادها با امکانات و نیروهای محرکی که ایجاد میکنه. یک کار دیگه هم هنوز ما به اصطلاح باید انجام بدیم که تعریف ما بازم کامل تر بشه، اونی که بالاخره این تولید به چی تعلق میگیره. چون در تعریف ایشون اصلا این مسئله مطرح نیست. خود تو جامعه عادل کار هست، تولید به کار تعلق میگیره یا به غیر کار که ایشون میگه سرمایه، آیا به سرمایه تعلق میگیره یا کار؟ از قراری که تا من خوندم این راحل هایشون رو تا جایی خوندم، این که سرمایه به کار تعلق میگیره هنوز تو ذهنشون نیامده. ببخشی به کار تعلق میگیره نیامده و به سرمایه تعلق میگیره آمده و فکر میکنه که اگر توضیح بشود حاصل کار برای میزانی که ایشون میگوید، این جامعه عادل متحقق میشه و از سرمایه‌داری عبور میشود. ولی که نه، این چنین نیست. برای اینکه معنای تعلق کار، حاصل کار به سرمایه، یعنی تعلق انسان به مثابه نیروی کار به سرمایه، این اولش یعنی بردگی انسان. دو اینکه سرمایه یعنی قدرت. توزیع قدرت که شما بگید که ما این رو مثلا توزیع میکنیم مثلا بین همه کل جامعه بشری، همه هم برابر، این توزیع که شما میکنید موجب این که مانع از این که قدرت از قانون تمرکز و بزرگ شدن پیروی بکند جلوگیری نمیکنه. این برایشون این مسئله معلوم نیست. این جامعه های بشری خودشم میگه فرانسه تقسیم اراضی کردن، خب توضیح شد دیگه، و دوباره چجوری متمرکز شد؟ البته در قسمت های بعدی ایشون میگه که باید رفت دنبال این پیشنهاد رو به عملی کرد که این مالی این توزیع زمین های مزروعی دائمی بشه. و تازه اگر مبنا رو بذاریم باز بر این که سرمایه صاحب کار می شود، این دائمی کردن این زمین زراعتی و هم مانع از اینکه قدرت به قانون خودش عمل کنه نمی شود. مسئله که بشریت باش روبروز الان این است که میزان تقاضا بالاتر از عرض است، یعنی باید نیازها تعریف مجدد بشه، بشود حقوق به اصطلاح نیازهای اساسی انسان که عمل به حقوق و فعال کردن مجموعه استعدادها اون احتیاج داره به برآوردن اون گونه نیازها. اینا هم جزء تعریف عدالته. یعنی اگر شما میزان عدالت رو میزان تمیز حق از ناحق بگیری، دیگه نمیشه که بگون میگه حالا توضیح شد این مالکیت سرمایه که چی مانع از اینه که این همه فراورده های تخریبی برای رسوندن سود به حد اکثر و جعل نیاز مثلا مصرف عقوب یا مصرف مصرف کن یا میکار شو، اینه چی کارش میکنی؟ لازه این که انسان باید به عنوان مجموعه استعداد ها مجموعه کارها رو داشته باشه، اگر نه فقط با یه کار داشته باشه خب بیزار بیکاری بالا میده. یعنی از اون نوع کار برای همه وجود نداره. نجه اونا که تعلیم و تربیت میکنن در مسابقه برنده میشوند، این آدم نمیشه چه روش گرفت، اونها به اصطلاح میشوند با کار، بقیه میشوند بیکار و خود این دوباره نابرابری رو ایجاد میکنه. باز ما دوباره باید اینا رو توضیح کنی کی این کار رو میخواد بکنه، تزدیش با کی آخه.
دقیقا بعد
گونه تضمین کنیم که اون دولت نمایندگی از اون صاحب امتیازها نمی کنه و مثل یک ماشین خودکار کارش اینه که ببینه کی زیادی پیدا کرد، اینو زود توضیح کنه به اونی که کمتر پیدا کرده. اینا فعلا نقص هاییست که تا اینجا در تعریفیشون از عدالت مثلا نقص هاییست که بهشون وارده، که بخواییم اون مثلا این نقص ها رو رفع کنیم میشه این تعریفی که ما الان در گفتگو بهش رسیدیم. البته خود اینم ذیل همین تعریف میگه که این پیشنهاد من میدانم که ناقص است و این بر طرح برای اینکه زمینه بحث بشود در جریان بحث این کامل بگرده. این حرفشون خب بعد میاد به اینشه در این بعد از این قسمت که میگه ناقص است و باید در بحث کامل بشود که در جریان این بحث مثلا اینشون از اون دارایی های بنیادی آموزش پرورش و بهداشت و مسکن و فرهنگ و اینا رو گفته، میگه خب این فهرستی باید در بحث کامل کرد، یعنی که من این فهرست که دادم کامل است. حالا ذیل این میگوید به این که این برداشت من از عدالت در راهکاری که پیشنهاد میکنم، بسیاری میگن که این همانند راهکاریست آقای جون رالز در 1971 پیشنهاد کرده. بعد این طوره ایشون میگوید که بله در مثلا جزء این طوره، الا این که در این مثلا کتابی که من روش کار کردم چیزهایی که یافتم به من امکان داده که این رو به اصطلاح کامل تر کنم. میگه که ما در انقلاب کبیر فرانسه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به اصطلاح تدوین کردیم و پیشنهاد کردیم و در امریکا در جنگ بعد از پیروزی در جنگ استقلال همین کار کردن و در اون دوتا اعلامیه تأکید بر این بود که نابرابری های اجتماعی های بزرگ اجتماعی اقتصادی اینها دیر نپاید، مبنا بره روی این برابری های اجتماعی اقتصادی. خب ولی در عمل چی شد؟ در عمل در قرن 19 و 20 در امریکا الان نابرابری بیشتره، در فرانسه هم نابرابری رو این به طور مستمر افزایش پیدا کرده. خب این دلیل برای این که ما حق داشتیم با اعلامیه و حتی شما با توضیح نمیتونید، اگر اون اصل اون رابطه قوا باشد، اصل مبنا قدرت باشد، نمیتوانید شما این مانع از تمرکز و بزرگ شدن قدرت بشوید، در که نتیجهش نابرابری است. خب پس این نتیجه خود او میگیرد اینه که ما باید از ارائه اصلهای کلی و مثلا غیر ملموس ذهنی در باب عدالت اجتماعی پرهیز کنیم و خود رو متمرکز کنیم به این که ببینیم در هر جامعه به طور مشخص چه کار باید بکنیم که این تعریفی که ایشون کرده از عدالت این متحقق بشود. خب حالا میگه که من این طرحی که عرضه میکنم هنوز میگم که این سوسیالیسم، با اینکه الان این سوسیالیست ها اونجور اعتبار ندارم، ولی به لحاظ دستاورد این طرز فکر، این مرام به اونایی که در این با این مرام کار کردن، این دستاوردشون مثبته. و منتها اینکه من در اون حد نمیخواهم متوقف بشوم در سوسیالیسم و در سوسیال دموکراسی، بلکه میخواهم عبور کنم به سوسیال دموکراسی، ببخشید سوسیالیسم اصل مشارکت، مثلا زبان فرانسه میشه سوسیالیسم پارتیسیپاتیو. به این ترتیب که اونجا مثلا در سوسیالیسم متمرکز دولت متمرکز میشد و دولت مثلا دریافت میکرد و توضیح میکرد، ایشون میگوید این که در کمونیسم که اون دیگه اصلا مالکیت دولتی اینها شد و نتیجه خوب به بار نیاورد. حالا که این باید عدم تمرکز و دنبال یک طرح سوسیالیستی بود بر مبنای عدم تمرکز، به ترتیبی که مثلا یک تمرکزی واسطه نشود برای تمرکز زدایی. چون شما یه دولت طریق دولت بخواید متمرکز بکنیم، این توجه کرده و این قدرت این دائم میخواد این تمرکز بیشتر بشه و نتیجه اینه که بزرگتر بشم. پس ما اگر بتونیم ترتیبی بیابیم عمل بکنیم که دولت هم عمل بکنه عنوان این عامل مالیات و سه تا مالیات که ایشون پیشنهاد میکنه که خواهیم دید، در همینجا میگه یکی مالیات بر درآمد، یکی مالیات بر مالکیت خصوصی، یکی مالیات بر دارایی. درسته که اینا رو دولت تصدی میکنه، ولی اینا باید به ترتیب عمل بشه که متمرکز در خود او نشه، در جامعه هم تمرکز زدایی بکنه. میگه که در این کشورهای آنگلو ساکسون هم تجربه شد، ولی خب این به اصطلاح دنباله پیدا نکرد. خب این تا اینجا بحث ایشون راجع به این که طرحش مبناش این که با مالکیت چه بلاهای سر مالکیت باید در آورد تا ما یه جامعه عادل پیدا کنیم. حالا اینجا یه قسمت دوم بحث ایشون اینه که عبور از سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی. و اولش میاد این که به اصطلاح مالکیت عادلانه کدام است؟ میگه این پیچیده ترین سوال و محوری ترین سوال هست که باید با ما بهش پاسخ بدیم تا بتونیم تبیین بکنیم، تعریف بکنیم سوسیالیسم بر اساس اشتراک مشارکت چگونه چیزی خواهد بود و عبور از سرمایه داری یعنی چی. خب ببینیم شما حالا چی میفرمند خودش اینجا این سوال پیچیده است و عرض کنم محوریست که بله، اما خب حالا چی شما تعریف میکنید؟ میگه تعریف من اینه در کادر تحقیق در باب مالکیت خصوصی گرایی به مثابه ایدئولوژی که بر اساسش هم بر دفاع مطلق است از مالکیت خصوصی و سرمایه داری به معنای بست این مالکیت خصوصی که این ممکن شده در دوران صنعت‌های صنایع بزرگ و این نظام مالی که بین‌المللی شده نظام بانکی و اینها و حالا امروز هم شده اقتصاد دیجیتالی که هم برش افزوده شده. میگه سرمایه داری بر اساس میگیرد، بنیاد میگیرد بر تمرکز قدرت اقتصادی در سطح مالکان سرمایه. امر واضحی هر اصل مالکان سرمایه ثابت می توانند تصمیم بگیرند اینکه برای اون تولید چه قیمتی رو تعیین بکنن، چه چیز رو تولید کنن، چه قیمت براش تعیین کنن و به چه بازارهای عرضه کنن و و حال اینکه مالکیت سرمایه مالی و مالکیت سرمایه مالی و شغلی اینها هستن که در واقع اون تصمیم گیرنده های واقعی اینا هستن، اون اولی ها تابع اینا میشن. اینا هم خب چکارن؟ یا ما صاحب سهامی یا تو اینجا توی چه کاره ای که مثلا این شرکت باید از تصمیمات شما پیروی کنیم؟ میگه ما صاحبان سهام. اون دسته دوم مجری ها هستن، دسته اول که گفتیم اینا هستن که تصمیم میگیرن که بود مثلا شرکت چی باشه، چه کارمند چقدر داشته باشه، مزد چی بده، این هم اینا میگن. خب حالا ایشون میخواد از این عبور کنیم، چیکار کنیم؟ میگه که خب این که ما این سرمایه داری که گفتیم، یعنی مالکان سرمایه، اشکال مختلفی در کشورهای مختلف حتی در یک کشور به خودشون گرفتن. از قرن 19 به این طرف مالکیت خصوصی بر سرمایه این یه تحولی کرده و این تحول هم به یمن سامانه یا نظام مالیاتی انجام شده. نظام قانونی و اجتماعی امکان داده که قدرت این صاحبان سرمایه محدود بشود. مثلا شما یک خونه داری اجاره دادی، قبلش هر کاری عنوان موجر میتوانستی با اون مستاجر انجام بدی که مال شما بود. مستاجر دفاعی در برابر شما نداشت، حالا دارد. یعنی قانون حقوق معین کرده برای مستاجر و موجر نمیتونه، محدود شده مالکیت موجر و موجر نمیتونه هر بلاخواست سر مستاجر در بیاره، حتی اندازه مثلا ما اجاره خانه هم این قانون یه مرزی براش معین کرده. مالک از اون مرز بخواد تا به فراتر برود، این قانون یقش رو میچسبه. خب یا مثلا برای در کارفرمایی ها، برای سابق کارفرما هر بلا میتوانست یا میخواست بر سر کارگر می آورد، حالا نمی توانه برای اینکه کارگران حقوق اجتماعی پیدا کردن و در بعضی از کشورها کارگران حتی در اون شورای مدیره صاحبان سهام دارن که تصمیم می گیرن راجع به گردش کار کارفرمایی هم شرکت میکنن. خب یا بنابراین میتوانیم ما به استناد این تجربه هایی که از این رهگذر حاصل شده است بگیم به این که این همچه چیز وحشتناکی که نبوده. مالکیت مطلق شده محدود، حالا ما میتونیم بریم روی حتی این که این دائمی هم بکنیم موقت. این چیز ناممکنی نیست و میگه که در یه مواردی که این تا حدودی انجام شده، اون دوره دورهی که این مثلاً در اقتصاد امریکا و اروپای انگلستان یک زمانی این انجام گرفته که در اون دوره پویاترین دوره اقتصادی امریکا و انگلیس بوده. مثلا میگه که مالیات تصاعدی بر ارث که در مثلا در کشورهای رشدیافته در طول قرن بیستم 30-40% بوده، چه در امریکا بوده 70-80% در امریکا و انگلیس، در اروپا به طور متوسط 30-40%. خب این شما 30-40% در امریکا 70-80%. اگر ستانده بشود از دیدشون و توضیح بشود، اولا وقتی شما این رو می ستانید یعنی این که می کنید موقت دیگه، بسید دیگه دائمی نیست. یا لااقل بگیم در مورد 70-80% موقت میشه، اون چیزی که برای بررسه میمونه 20-30%. اونا هم بالاخره چند بررسه یه نفر بیشتر باشه اونم بین اونا توضیح میشه. خب حالا اینجا یه تعریفی ایشون میده از مالکیت اجتماعی. خب مالکیت اجتماعی چیه؟ اون در اون بحث آزاد ما هم یکی از اونهایی که در اون مجلس حضور داشت در جواب آقای اسدی گفت که اون میگفت مالکیت خصوصی نه، اون در جواب گفت مالکیت اجتماعی بله میشود که یارو کن به مالکیت اجتماعی. خب حالا ایشون میگه که ما اگر اون تجربه رو ادامه میدادیم همون مالکیت بر ارث رو و یعنی در واقع میرفتیم روی از اون استفاده میکردیم برای این که بگوییم مالکیت هم محدوده هم موقته، این دوتا رو ویژگی رو به مالکیت میدادیم بر این اساس عمل میکردیم، امروز وضعیت دیگری داشتیم، حالا هم باید این کار رو بکنیم. حالا ما این مسئله رو در اقتصاد توحیدی میگم این هموطنهای ما لذا یه عده که خیال میکردن این خیارات در فکر رو ما اونجا آوردیم تو این کتاب و از اون جهت دست میانداختن از نادانی خودشون. خب اونجا ما راجع به مالکیت بحث کردیم، چون مبنا رو گذاشتیم بر که مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشه، بحث ما هنوز خیلی تا اینجای صحبتیشون رو بعد خواهیم دید که ایشون میرسه به اون صحبت ما یا نمیرسه. تا اینجا خیلی جلوتره از این که ایشون رسیده. اونجا هم از محدودیت مالکیت صحبت کردیم، همین که نه ما چرا صبر بکنیم که این متمرکز بشود بعد شما او رو توضیح بکنید، برای اینکه بعدش معلوم نیست شما همچه اختیاری به شما بدن که توضیح کنید. دولت قدرته، این نمیشه گفتش یک دولت ضد اون قدرت. تو روسا کردن مالکیت دولتی، دیدیم چی شد دیگه، هیچ چیزی رو عوض نکرد. الان در چین دولت کمونیستیه، سرمایه‌داری هم که اونجا در خدمت سرمایه‌داری هم هست. خب حالا ببینیم اول ایشون مالکیت اجتماعی چه میگه. میگه برای اینکه عبور کنیم از سرمایه‌داری و مالکیت و خصوصی و یک سوسیالیسم بر مبنای اشتراک رو، نه از اون اشتراکی، آخه در عربی اون کمونیست ترجمه شد اشتراکیه، این از اون نوع نیست، این کمونیستی نیست پیشنهادیشون، مثلا در این راه حلا خواهیم دید. یعنی همین الان اینجا میبینیم که وقتی میگه که مالکیت اجتماعی یعنی چه، میگه این دو تا پایه برای اینکه برسیم به این سوسیالیسم، دو بر دو پایه شون مبنا رو میذاره بر دو پایه. یکی اینکه سامانه قانونی و مالیاتی دورتر برود، بیشتر فرا بگیره چیزایی که ایشون پیشنهاد میکنه، یکی، دو اینکه اون نظام مالیاتی وسیله استقرار مالکیت اجتماعی بشود.
آقای دانی صدر ببخشید، این اجتماعی و اشتراکی رو جا به جا نیست که با هم دیگه منظورش یکی دیگه، مالکیت اجتماعی و اشتراکی.
مالیت اشتراکی یعنی تو از دیدشون یعنی توزیع.
بله.
توزیع دارایی ها که شما انجام بدید می شود به این که اون سرمایه‌داری به عنوان صاحب قدرت او دیگر از دیدشون از میان برمیخیزه، میشه سرمایه چیزی میشه در اختیار همه. این رو ایشون به اصطلاح چیز میدونه، سرمایه اجتماعی میدونه و یعنی مالکیت اجتماعی میدونه، مالکیت اجتماعی سرمایه. میگه با یمن توزیع قدرت در کارفرمایی ها، یعنی مثلا اگر کارگران هم در شورای مدیر شرکت بکنن و اون حق رأی کارفرماها با بیشتر نباشه، یعنی تصمیم کننده اصلی اونا نباشن و این شورای برابر با حضور کارکنان تصمیم گیرنده باشه و مالیات ها هم کاملا تساوی باشه، به ترتیبی که اون مالکیت های دائمی بشود به ترتیبی که گفتیم موقت و محدود، این مالکیت اجتماعی مستقر میشود. به این ترتیب یه توزیعه در کارفرمایی، کارگر و کارکنان قدرت توزیع می شود. پس اینها در اون سرمایه شرکت می کنند در اداره سرمایه. سرمایه دیگه عنوانه که مالک اون سرمایه دار و سار هست و نیست، در واقع تصمیم گیرنده میشه این شورا. پس اون سرمایه دیگه اونجور نیست که اون آقای صاحب سرمایه بگه من اینجور میخوام تولید کنم، امروز میخوام تعطیل کنم، فردا میخوام چیز دیگه تولید. نه، این سرمایه دیگه در اختیار اون جمعه، حالا همه در همه جا که همه کارفرمایی ها هم به این ترتیب در بیان، اون مالیات های سگانه هم که ایشون میگه تساوی هم باید باشن به عمل در بیاد، اون وقت این مالکیت میشه، مالکیت بر سرمایه میشه اجتماعی. زیرا اختیار از دست افراد خارج میشه. این اجتماعی یعنی این از دیدشون. خب ما الان رسیدیم به این که تا اینجا که بحث کردیم به اصطلاح رسیدیم به پایان ساعتمون، ولی حالا اینجا یک توضیحی لازم دارد، اون این که حالا ما اولا قدرت قابل توزیع هست یا خیر. ایشون حق داره میگه که قدرت توزیع بکنیم، مالکیت شخصی میشود، مالکیت خصوصی میشود، مالکیت شخصی میگم مالکیت اجتماعی. یه سوال مهمیه. ایشون جواب داده به این سوال؟ نه نداده، و عزیز من متوجه نشده. اونی که قابل توزیع هست توانایی است، اونی که همه میتونن ازش برخوردار باشن حقه، توانایی هم ویژگی حقه. اونی که همه نمیتونن ازش برخوردار باشن، صد بارم شما توزیع کنی اصلا قابل توزیع هم نیست، بلکه قدرت تحقق پیدا میکنه وقتی که نابرابری باشه، رابطه قواست دیگه. اگر رابطه قوا نیست که اصلا قدرتی نیست که توضیح بشه، اگر هست یعنی بین دو طرف رابطه قواست، که در این رابطه قوا اون ترکیب از پول و زور و علم و فن و چیزهای دیگه که بنابر هر رابطه به کار بردنی می شود به کار می ده، می گیم که این نتیجهش این می شود که آقای ایکس برای آقای ایگرگ مسلط است. اگر این رابطه قوا نباشه و اون ترکیب در این رابطه قوا به کار نرود، قدرتی تو کار نیست که توضیح کنی. اگر به کار رفت خوبی نابرابری از آغازش دیگه، شما نمیتونی هم قدرت مثلا مبنا رو بر قدرت بگذاری یعنی بر نابرابری، هم توسط خود او بگی آقا الاش خود تو برابر بکن، تناقض یعنی ناممکنه. مثلا مشکل شما از موازنه عدمی صحبت کردید، مشکل این راه حل هایی که در غرب یافته می شود این است که اینا بر ثنویت متکی هست، در مبنای ثنویت دادنی هست، یعنی که قدرت. حالا ایشون از قدرت یه دفعه می خواد که لطفرموده ایجاد بشود، بعد خود خیشتن را تقسیم بکند و نمی کند. رابطه وقتی هست و دون رابطه نابرابر است و چه نیروهای محرکه متمرکز می شوند در یک طرفی که مسلط هست، خوبی بر خودش خواهد افزون. گیر قضیه اینه. حالا شما این که گفتم بر عدالت اجتماع عدالت رو میزان تمیز حق از ناحق قرار بگیری، اینجا می شود. اونی که همگانی می شود می توانه باشه حق انسان بر کار خیش. این مبنا قرار بدهیم و تنظیم کنیم فعالیت های اقتصادی رو، میبینیم که ما غیر از اون چیزهایی که تا قبلا گفتیم نیاز داریم به این که هر آن چرا که در روابط قوا به کار میرود برای اینکه از یک طرف چنده بشود به یک طرف دیگه افزوده بشود، مثل اون 55 مورد که ما در قانون اساسی بر پای حقوق پنجگانه به عنوان ضمیمه آوردیم، از اینکه اون طرف مسلط با به کار بردن اون 55 روش اون اکثریت بزرگ می جوشه. حالا شما اگر مبنا رو گذاشتی بر روابط قوا نمیتونی اونا رو ممنوع بکنی، چون اونا جزء ذات این رابطه است. گفتن که جنگ چیه؟ گفتن جنگ فیل است. تو جنگ که آقا سلام علیکم مخلص شما هستیم، ما میخواییم شما رو بکشیم که اینجوری که کسی دیگر رو نمیتونه که تسلیم بکنه، که باید فریبش بده، کلا سرش بذاره، حیله بهش بزنه، فوتوفن به کار ببره، سوارش بشه. مثل آقای خمینی بگه از راه مصلحت من در فرانسه یه چیزایی گفتم، حالا هیچ متعهد بودا نیستم،
فردا مگه لازم شد یه چیز دیگه میگم،
خلافشو میگه. آره اینه. پس ما تا اینجا که مثلا انتقاد وارد بر این صاحب کتاب تا اینجا این است که قدرت قابل توضیح نیست و این یک غلط مشهوری عموم رفته تو ذهنها. مثلا توی کشور ما یه عده چون قدرت و هدف مبارزه سیاسی میدانند، گمان میکنن به این که قابل توضیح هم هست. مثلا میگن که آقا ما در این چیز کشور ایران قول اونا کثیر المله هستیم، سابق خلقا بود حالا شده ملت ها به سلامتی، فردا پس فردا یواش یواش میگه اصلا که ما ایران بودیم. نه خیال کنید من حرف شوخی میزنم، نه خیال، با صراحت میگن آقا اصلا کلمه ایران وجود نداشت. از این دوره پهلوی اینا رو کلمه رو را انداختن. چندی بار از من سوال شده آقا این کلمه ایران، میگن این تازه پیدا شده، اصلا اینجا کشورش اسمش ایران نبوده. میگفتم فارس یه منطقه از ایران بوده، اونا آمدن بقیه هم اشغال کردن، بقیه مستعمره بودن. عجب داستانی ها داره میگه. حالا که در اوستا کلمه ایران هست، اوستا در تاریخ کوروش که می نویسن، ایشون در پی این شد ببینه این زردشت کیست چی میگوید، یعنی قبل از زردشته، قبل از کوروش که سلطنت از مادها گرفت، مادرش هم از مادها بود. این جهت به اصطلاح اون ارتباط از طریق مادر به اون مشروعیت میداد که جانشین مادها بگردد عنوان پادشاه ایران. حالا آمده میگه آقا این اصلا کی هم چیزی بود. آقا قدرت باید توضیح بشه. خب چجوری توضیح بشه؟ رابطه قوا، یعنی رابطه قوا سر جاش باشه. اگر این رابطه سر جاش باشه خوب قوی تر میزنه تو سر ضعیف‌تر. اونی که همگانی میتواند بشود، نه قدرت که حقه، تنفس کردن همه میتونن بکنن، اما اگر قرار بشود همه بیان در اون، یه نیویورک میگه یه جایی هست که بستنی هاش طلا داره توش، میگه گفت شنیدم تو تهران هم هست، اگر بخواه همه از او بخورن، و این نیست همه از او بخورن، اینجا برابری به وجود نمیاد. اون اون کالا رو تولید میکنه، اون غذا رو تولید میکنه برای بیشترین درآمدها. او برای اینکه همه از او بخورن قابل تولید نیست. اینا اون واقعیت های مهمیه که مثلا میگن فکر غربی در بنبسته، دلیلش اینه، این نمیتونه قدرت رو زیر سوال ببره، بگه نه، راهکار پیدا کنه در بیرون روابط قوا، نه راه حل هایی که در روابط قوا پیدا میکنه اینا در رو دارن. بله، این فعلا تا اینجا بحث امروز ما. امیدواریم که شنوندگان این بحث ها هم ببینن که ما در چه جهانی زندگی میکنیم. در اونجور نیست که میگفت فکر میکردن و از بخشی از مردم ایران، بلکه الان هم فکر میکنن هر راهکارا همه چی حل شده و درست و سرانه بنبسته. این غرب اکنون در بنبست است. آقای مکرون که رئیس جمهور فرانسه است، در صحبت با سفرا و دیپلمات های فرانسوی میگوید که حتی هم اروپا میتواند از بین برخیزه. دیگه میگه ما مسلط بر جای جهان نیستیم و بابا. خب حالا دنبال راهکارم. این که شما میبینید غالب اینها که در علوم اجتماعی کار میکنن هرچی مینویسن بخش اساس بر این است که راهکار خودشون رو بپرورانن، بگن این ما مثلا این آقا 1200 صفحه کتاب نوشته، قبلنم که یک کتاب 900 صفحه نوشته، تا بگوید این راهکاری که پیشنهاد می کند پایه دارد. پس ما اگر بپذیریم که فرهنگ قدیمی تر و قوی تری داریم، لاغر این اصل موازنه ادبی رو ما یافتیم، بر این مبنا اساس رو بر قدرت نگذاریم، بر حق بگذاریم، بر حقوق بگذاریم، راهکارهایی که پیشنهاد میکنیم گرفتار این گونه تناقض‌ها نمیشوند. حالا باید سب کرد ببینیم که ایشون میتونه از این تناقض‌ها بیرون بیاد یا نمیتواند. این هم بحث امروز ما. امیدواریم که خیلی بحث خسته کننده‌ای نبوده باشه و شنوندگان خوش بیاد.
بله خیلی ممنونم. خسته کننده که نبود، بسیارم از دید من اصطلاح انگیزه آفرین بود و جالب و شیرین. برگردم به اصل جان به اصطلاح کلام آقای پیکتی که میگه که سوسیالیسم بر اصل مشارکت پارتیسیپیتیو سوسیالیسم گفته. این کلمه اولش هستش که خیلی مهمه برای شنونده گرامی از دید من. ما هم بسیار راجع به مردم سالاری مستقیم مشارکتی صحبت کردیم و با تکیه و چندین و چند سالی که داریم میکنیم، این آقای پیکتی تازه این کتابشو نوشته، بر تکیه بسیار بر اون قسمت مشارکتیش. هر در اون گفتگوهای قبلی جناب عالی فرمودید که و با توضیح و سند و مدرک که هر اندیشه‌ای که حتی خوب بوده یا قسمتش خوب بوده در ابتدا وقتی که با قدرت در آمیخته تبدیل شده به ضد خودش. مثلا حالا مارکس رو میگفت سرمایه چیزی هستش که جدا کردن انجام شده از انجام دادن. حالا بخوایم ترجمه بکنیم این لغت، این جمله رو به فارسی، میشه انجام دادن، میشه همون سعی که همون کار، نتیجه کار باید بگم، و انجام شده یعنی ارزش افزوده. یعنی در واقع به یه شکلی اونم در ابتدا مالکیت شخصی رو تابع مالکیت خصوصی کردن میدونسته در ابتدا، ولی خب همین شخص تو ذهنش قدرت اصالت داشته و گفته که قهر مامای تاریخه، به اینجا رسیده که متحول شده یا به اصطلاح تخفیف پیدا کرده در لنینیسم و از اون خارتر شده به استالینیسم و نتیجهش هم دیدیم. در بحث لیبرالیسم هم همین رو مورد بحث قرار دادید جناب ولی، که در ابتدا مالکیت رو به شکل کاملا متضادی بهش صحبت میکرد و رسید به اینجا که رسیده. و همین آقای پیکتی هم حالا این به اصطلاح باب مذاکره و بحث رو باز گذاشته، لااقل در کلامش اگر که ذهنش رو نتونه از قدرت خالی بکنه، اون پارتیسیپتیوش هرچی که میگذره کمتر میشه، مشارکتش کمتر میشه و درسی که واسه ما، من، شما و همه تک تک همه این شنونده های عزیز این برنامه هست اینه که بهترین عقیده اگر که در دست قدرت قرار بگیره، به شرطی که مردم در میدان ساختن سرنوشت خودشون حاضر نباشند، اون خلأ به ناچار، هیچ راه دیگه نداره، هیچ جز دیگه براش تصور نمیشه کرد، به ناچار توسط زور و قدرت تسخیر میشه و اون خلل رو قدرت وقتی که پر کرد میشینه اونجا و بر اساس منویات قدرت هستش که هر خوب رو به ضد خودش تبدیل میکنه.